سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های مثلث و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن می پردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشری افغانستان، میگوید که اقدامات طالبان درباره زنان آزار و اذیت جنسیتی به شمار می رود که نیاز به محکومیت واضح و اقدام جمعی دارد. امیری نا وقت دیروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که نکوهش فرامین طالبان از سوی انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا را تایید میکند. در ادامه آمده است که این فرامین آینده ای افغانستان را به خطر می اندازد، رویاهای زنان و دختران را نابود می کند و زندگی آنها را در معرض خطر قرار می دهد. بلینکن روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که ایالات متحده دستورهای تبعیض آمیز طالبان را که به گفته او حقوق و زندگی زنان و دختران افغان را به خطر می اندازد محکوم می کند. وزیر خارجه ایالات متحده همچنان نوشته است که امریکا قاطعانه از زنان و دختران افغان حمایت می کند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند. این گروه در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران، به تازگی زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت های طبی در افغانستان منع کرد. سازمان عفو بین الملل در پستی در شبکه ایکس دیروز گفت که با این تصمیم آخرین مسیر باقی مانده برای آموزش دختران در افغانستان بسته می شود. این سازمان افزوده که طالبان باید فوراً به سیستم آزار و اذیت جنسیتی پایان دهند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، در بیانیه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان که دیروز ارائه کرده، از وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. بر اساس متن این بیانیه که فایقان را صبح امروز در صفحه ایکس خود نشر کرده، او گفته است که در چهارمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بحران بشری، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شدیدتر شده است. فایق گفته است که با وجود خواسته های ملل متحد، طالبان محدودیت‌هایشان را تشدید کردند، محیطی از آپارتاید جنسیتی را تحمیل کردند و تنها بر تحکیم قدرت خود تمرکز کردند. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد از طالبان خواسته که در کنار عمل به تعهدات خود و احترام به خواست مشروع مردم افغانستان و جامعه بین المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر وارد گفتگوی معنادار شود. نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان دیروز پنجشنبه برگزار شد. تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره امروز به مساف زیمبابوه، کشور میزبان این بازی ها می رود. افغانستان در اولین بازی سلسله 3 مسابقه 20 اوره در برابر زیمبابوه روز چهارشنبه با تفاوت 4 ویکت در شهر هراری پایتخت زیمبابوه شکست خورد. قرار است که تیم های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه 3 بازی 5 اوره و 2 بازی تیست نیز انجام دهند. و گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگوید که از یک روند انتقالی در سوریه که منجر به حکومتداری معتبر، فراگیر و غیر فرقه‌ای شود حمایت میکند. این گروه دیروز در اعلامیه گفت که یک انتقال سیاسی بعد از پایان حکومت استبدادی 24 ساله بشار اسد باید احترام به حاکمیت قانون، حقوق جهانی بشر به شمول حقوق زنان، محافظت از تمام سوری ها، اقلیت های مذهبی و قومی، شفافیت و پاسخگویی را تضمین کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایالات متحده و ایتالیا اعضای گروه 7 اند. شورشیان مسلح به رهبری هیئت تحریر شام روز یک شنبه این هفته دمشق را تصرف کردند و رژیم بشار اسد، رئیس جمهور مخلوع سوریه، را سقوط دادند. این شورشیان روز سه شنبه 20 قوس محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت سوریه تعیین کردند.
ما مثلث،
بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه‌ای باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط با افرادگرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هستند؟
ببینید، گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت طهرالشام قرار داره. هیئت طهرالشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته می شد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد، گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت طهرالشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چیزی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته، از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب و بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده، توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. عمده اون چیز در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برق‌آسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسان در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برق‌آسا انجام داده این عملیات و تصرف پیشروی کنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی، هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه‌ای بزرگتر از اون چی که ما شاهد هستیم وجود داشته باشه، برنامه‌ای برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه، در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان بشار اسد گفته، برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بحران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب‌الله که از عمده‌ترین از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه‌های شبه نظامی عراقی چه در سوریه در عراق، این گروه‌ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونست قبل حمایت کنه از این گروه‌های نیابتیش در سوریه، در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که به مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هستند. خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارند. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله، واقعا چند روزی اخیر پس از اشغالی هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودند که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونا اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودند که در روسیه کار میکردند، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در حیات این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویوم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته زیدی مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیانی که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اونا چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتن چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجوی یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بر عوض جهاد اینا می روند اون سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردی، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب من نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه ای که واقعا جالب توجه است که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته، اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال‌های آمریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را در بر بگیره و یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم، در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن از راه عراق، اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
ببین در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلن هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، بخاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروه هایی که به طور عمده شرکت داشتن، یعنی گروه های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که میدونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم وضعیتشون اصلا در سوریه حضور داشتن از سالهای گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروی سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیکترین گروه به سپاه پاسداران هست. گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستن که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی؟ دارن.
به این هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی اعتراف گروه هست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنند. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنند که بخشی از هشت و شبی هستند، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنند. از میان گروه های اعتراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادیه، عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز از شرطی که الان ما در سوریه شاهدش هستیم مثل شرط جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سره بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی بر عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت شام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این ترش که در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه، اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از وزارت راه خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خوب از فاطمیون یادآوری شد. یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه. حال چه اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن، مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از که پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد، بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کم رنگ‌تر شده، جز اونهایی که یا در ایران همچنان ساکن هستند یا قصد دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا این که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تاکنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راستازمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدند، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نیزا حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند اکثرشون چهرهاشون پوشیده است اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر الشام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطری چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبانی عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبانی عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی اینا در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر الشام کدام جایگاهی داشته باشند فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزه های مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم مسائل ایدئولوژیک فرقه ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوسته به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همه این انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا شاید اینم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه، بسیار از منطق سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونین سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهران افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو بازپس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن. در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخص است تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه الیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن برای ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر با اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودن دسترسی پیدا کردند و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوان تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد، خودش نقل کرد که اون چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سال 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که نوارهایی از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام، چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانان اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیان اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینو دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونو آشکارا دعوت میکنند، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستند اینو صحیفه خودشون دارند، در اونجا از هر عملی که میکنند نوار نشر میکنند و همزمان دعوت میکنند. اما فعلا رفتن تاجیکان با سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که می رفتند ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماه آوریل سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگر تا ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتنی جوانای تاجیک بروجا خیلی شانسشون کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبکان اینو. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتن که حدود 400 نفر اونو نامشان می دانند که در ادلیب قرار دارند. شاید زیاد باشد، اما اینا حدودی 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردند که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریقی همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب الیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه با ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه، قبلا هم در سالهای دهه‌های پیش نزدیک به شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم‌های شدید اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته ائتلاف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراضات در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، از اخوان المسلمین خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل رو داشت، اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه او دولت که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن، کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک است به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه، برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه‌های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن، اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه های نیابتی یا گروه های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه های نیابتی رفت آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان و به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سالهای گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
محترم آقای حصار معنوی به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب نظر. اول سلام خدا به دستاندازکاران رادیوی محترم آزادی تقدیم میکنم از طریق شما و شنونده های عزیزتان.
تشکر آقای معنوی. شما دو ماستری دارین در رشته حقوق و علوم سیاسی، یکی از افغانستان و یکی از کانادا، و موافقت های به دست آوردین و گفتیم این گونه فعالیت ها و این نوع موافقت ها یک مثال خوب به جوان ها در افغانستان خواهد بود. از او خود در قدم اول از شما خواهش میکنیم که اگر خودتان به زبان خود به شنونده های عزیز ما خود معرفی بکنین که از کجای افغانستان هستین، در کدام سال تولد شدین و چگونه به تحصیلاتتان آغاز کردین. بفرمایین آقای معنوی.
حصار معنوی هستم، متولد سال 1990 در استان پروان افغانستان. بیشتر عمر خود در کابل زندگی کردیم، تحصیلات خود هم در کابل به پایان رساندیم، تحصیلات هم در کابل به پایان رساندیم تا سطح ماستری در رشته حقوق علوم سیاسی، ابتدا مکتب و در لیسه عالی استقلال به اتمام رساندیم، بعدش وارد یکی از دانشگاه خصوصی لیسانس خود در رشته حقوق علوم سیاسی گرفتیم و در همون زمان هم در جریان تحصیلات خود یکی از مراکز عدلی و قضایی افغانستان ایفای وظیفه میکردم. همچنان در بخشای فعالیت‌های حقوقی هم داشتم خارج از وظیفه رسمی حکومتی. بعدن در سالهای اخیر قبل از سقوط نظام جمهوریت سند ماستری خود دریافت کردم از یکی از دانشگاه خصوصی افغانستان. بعدن که قبل از سقوط جمهوریت مهاجر شدم و به کشور کانادا آمدم و در اینجا هم بنابر نیازمندی زندگی و شرایطی که ایجاب میکرد و تحصیلات خود ادامه دادم. چون سندی که ما داشتیم، سند افغانستان، با او مدرکی که داشتیم 100% قابل پذیرش در اینجا نبود، به او اساس نیاز بود که باید یک زمانی را باید تدریس بکنم یا درس بخورم و ماستری اینجا هم دست یافتم در رشته حقوق علوم سیاسی، مشخصا در بخش قضا ماستری خود را گرفتم و عملا اینجا فعالیت میکنم در بخش عدلی و قضایی.
خب به هر حال در بخش قضا که گفتین مسئله سارانوالی هست یا به زبان ایرانی داستان میگن بخیالم، این بخش چقدر مهم است در کانادا؟ در روی شما عملا در این ساحه کار میکنین؟ مقایسه میتونین کت افغانستان؟
ببینین یکی خو تفاوتهای سیستم قضایی دو کشور است. سیستم قضایی کانادا کاملا متفاوت تر از سیستم نوشتاری و غیر نوشتاری است که معمولا کامن لا میگنش از لحاظ حقوقی. فرق ها خیلی زیاد است. پروسه کاری یا پروسه پیشبرد دوسیه های قضایی در کانادا و در افغانستان کاملا متفاوت است. ما در افغانستان دادستانی های تحقیقاتی داشتیم، باز میره به مرحله ابتدایه و به این شکل محاکمه ابتدایه بود و استیناف، دادستانی های استیناف و تا تمیز یا نهایی. اما در اینجا کاملا یک متفاوت است. در استان آنتاریو امید دادستانی که تحقیقات انجام میده با امید دادستان در محکمه هم باید حضور پیدا بکنن. تحقیقات اینجا بیشتر از دادستان و از متضررین سوالات بیشتر پرسان میکنن، سوالاتی که از متهمین میشه یا در موضع جرمی. البته بیشتر در جریان محاکمه یا در حضور قاضی صورت میگیره. یعنی کاملا یک سیستم متفاوت، یک سیستم مجزا از سیستم افغانستان، از سیستم نظام قضایی افغانستان یک سیستم مختلط بوده. ما و شما از لحاظ حقوقی سیستم رومن جرمنیک یا و سیستم اسلام است، سیستم قضایی اسلام. با او اساس مقایسه نمیتونیم کردد چون یک مسیر متفاوت، پروسه کاری متفاوت و قوانین مختلفی را داره.
به نظر شما اگر مقایسه هم نکنیم، منتها بهترین سیستم، یعنی آیدیال ترین سیستم چی هست؟ با در نظر داشت شرایط هر مملکت باید این مسئله تر شوه. شما چی فکر میکنیم کدامش آیدیال ترین و بهترین و خوبترین خواهد بود؟ یعنی کدام یک سیستم؟
دیدگاه من این است که یکی خو شرایط و فرهنگ، پذیرش ملت ها کاملا فرق میکنه. دیدگاه مردم کانادا کاملا یک دیدگاه متفاوت تر است و شرایط زندگیشان هم نسبت به مردم افغانستان که مردم سنتی و مردم بیشتر فرهنگی هستند کاملا متفاوت میباشه. مردم افغانستان از دید من نظام حقوقی یا نظام قضایی ما و شما که در نظام جمهوریت بود تا حد بیشتر کارا بود، میتونستیم به حل مسائل یا معضلات حقوقی و قضایی اونمو نظام یا سیستم قضایی جوابگو باشد. گذشته از این که در نظام افراد یا بازیگرانی که در حوزه قضایی هستند اینا چگونه فعالیت می‌کنند، از لحاظ قوانین، از لحاظ سیستم قضایی یک سیستم پاسخگو به نیازهای ملت ما بود و ما طرفدار و نظام هستم، چون ما پیروی از نظام مدرن امروزی هم میکردیم و از سیستم مدرن امروزی، و چون یک جامعه اسلامی هست و از نظام اسلام هم پیروی میکردیم، یعنی در حد میانه روی بودن در امورات، در امورات زندگی و در امورات حکومتداری و از دید من کاملا مناسب هست.
تشکر. خب به هر حال به نظر شما یعنی به خاطر تطبیق یک قانون افراد مملکت بسیار زیاد رول داره یا کسایی که تطبیق میکنن؟
در قسمت تطبیق قوانین جامعه و مردم عادی هم سهم خود دارن و حکومت هم یا نظام های حکومتی هم سهم خود بیشتر دارن. از لحاظ این که جامعه و مردم باید سطح آگاهی خود بالا ببرن و از قوانین آگاهی پیدا بکنن. ما و شما یک معقوله حقوقی داشتیم که میگفتن بی‌خبری از قانون عذر پنداشتن نمی‌شود. یعنی اتباع جامعه باید از موارد قانونی یا در مسیر زندگیشان، فرض کنیم از درایور باشه، باید راننده از قوانین ترافیکی آگاه باشه و از قوانین، مثلا قوانین اساسی در یک کشور، قانون اساسی را اکثریت باید آگاهی پیدا بکنن. مراجعه کردن به متون حقوقی و قانونی برای هر فرد جامعه یک چیز حتمی است که باید از به اساسی که در یک اجتماع زندگی میکنیم از قوانین آگاه باشیم. همچنان وظیفه یک حکومت یا یک دولت است که برای مردم اینمی زمینه را فراهم بکنه که مردم آگاهیشان را بالا ببرن از قوانین کشور، و تطبیقش در قسمت تطبیق این خوبیتار یک امر حتمی و الزامی است که گماشتن افراد کارا، افراد شایسته، افرادی که اهل کار باشند در پست‌های، خصوصا پست‌های عدلی و قضایی، امر حتمی و ضروری است که به خاطر تطبیق درست قانون افرادی که پاکنفس، افرادی که از لحاظ توانایی، ظرفیت، دانش مسلکی برخوردار باشند بعد در اون پست‌ها گماشته شوند. بنابراین اینجا هم مسئولیت دولت یا حکومت میدانم و هم مسئولیت شهروندان و افراد اجتماع.
تشکر آقای معنوی. خب حالا بیایم به موضوعات روز. در 50 سال گذشته از خاطر مشکلاتی که در افغانستان بود تعداد زیاد افغانها به خارج کشور تشریف بردن، احصایه دقیق در دست نیست، اما میگن بین 8 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان مهاجر هستند، از ایران و پاکستان و ترکیه گرفته تا اروپا و امریکا. منتها یک تعداد زیاد از اینا در اروپا دارای تحصیلات عالی هستند، در امریکا و کانادا و اینجا. به نظر شما وظایف و وجایب این گونه اشخاص، یعنی تحصیل یافته های افغان، فعلا در قبال مشکلات افغانستان چی هست؟ به نظر شما چی باید بکنن که بتانن بر افغانستان مفید تمام شوند؟
خیلی ممنون، سوال بجایی است. متاسفانه پس از تحولاتی که در افغانستان رخ داده و در چندین دهه اخیر، اکثریت از کسایی که تحصیل کرده هستند، تحصیل کرده بودند، اینا مهاجر شدند و به کشورهای اروپایی و آمریکایی و هم کشورهای آسیایی. این هم حقیقت نیست که همگی یا اکثریت اونامو تحصیل یافتای ما در پست‌های بسیار خوب یا در شرایط خوب زندگی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی میکنند. متاسفانه جوانای ما، مردم ما، با داشتن سندهای بسیار خوب تحصیلی به سطح ماستری، دکترا، لیسانس در کشورهای اروپایی و آمریکایی که اینجا مهاجر شدن، بنابر اونمو فشارهای اقتصادی که از جانب خانواده در این کشورها و همچنان اونا باید اقارب یا خانواده خود در افغانستان تمویل میکردن، اکثریتشان نتانستن در امور رشته هایی که تحصیل کرده بودن اینا شامل وظیفه شوند. زیادتر به وظایف در کمپنی ها، وظایف شاخه، وظایف رانندگی و وظایفی که ایجاب نمیکنه برای یک جوان تحصیل کرده که چندین سال عمرش سپری کرده باشه و تحصیل کرده باشه و امروز در یک شرایط بد زندگی به خاطر هم فشارهای اقتصادی قرار بگیره. اما برای ما لازم هست که ما به اساسی که ثبات سیاسی در کشور ما به چالش کشیده شده، نیاز است که در کشور از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و آموزشی کار بسیار زیاد صورت بگیره تا ما بتانیم برای نسل‌های آینده خود یک شهروندان آگاه، شهروندان مسئول تربیت بکنیم و جامعه مرفه، جامعه پیشرفته و مدرن داشته باشیم. به این اساس برای همه جوانان، نه تنها جوانان، برای اشخاصی که توانا هستند، اینجا بعضی از اشخاصی را داریم که از لحاظ سنی بزرگتر هستند اما توانایی بسیار بالاتر از بعضی جوانان دارند. برای همه ادوای افغانستان، کسانی که در خارج از کشور هستند، حتمی است که تا حد توانشان، از استعدادشان، از صدایشان، از پولشان، از توانایی فیزیکیشان، هزار لحاظی که میتونن به خاطر جامعهشان کار بکنن تا ما بتانیم مثل همی کشورهایی که مهاجر هستیم حداقل اتباعی افغانستان، مردم ما در یک رفای عمومی زندگی بکنن.
خب به این منظور چی باید کرد؟
ممنون سوالتان. ببینین، مشکلاتی که در جامعه ما بود گذشته از همه مشکلات، امروز ما هم یک اتکار عمل و دست گرفتیم. قسمی که شما فرمودین که سازمان‌های زیادی هست اما ما نتانستیم سازمان‌هایی که به سطح بین الملل جوابگو یا امو صدای ملتشان شوند به شکل درست داشته باشیم. به می اساس ضرورت ایجاب میکرد در شرایط فعلی افغانستان که با چالش‌های متعدد، مثلا اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و چالش‌های آموزشی مواجه است، ما بر یک ایجاد یک جنبشی که به نام جنبش پاسداران شمال است، یک نهاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی است، ما ضرورت احساس کردیم و به این اساس تعداد از جوانان، بزرگان، نخبگان و افرادی که دلسوز به وطن بودند جمع شدند و ما خواستیم بالای یک طرح بسیار جامع، یک جنبش یا یک سازمان بسیار بتانیم نیازمندی های جامعه خود و صدای ملت هم شویم و بتانیم برای ملت خود کمک بکنیم و آینده خود ما و نسل بعدی خود تغییر بدیم از لحاظ سیاسی و فرهنگی و آموزشی. ما برای ایجاد یک جنبش فعالیت کردیم و این جنبش پاسداران شمال است. اهداف بسیار وسیع، اهداف بسیار کلان و مشخصی را داریم دنبال میکنیم. برنامه های بسیار منظم طرح شده و افرادی هم که در جنبش هستند اکثریت افرادی هستند متخصصین در بخش های مختلف هستند، دارای یک ساختار یا یک سیستم تشکیلاتی بسیار منظم هستیم و ضمناً من حیث یک سازمان رسمی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی غیر انتفاعی در کشور کانادا و به شکل بین المللی ثبت و راجستر هم کردیم. خوشبختانه که ما بعد از این میتانیم فعالیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خود در هر کشوری از دنیا که محدودیت های سیاسی وضع نشده باشه، بنابر این سند رسمیه که ما داریم فعالیت خود انجام بدیم و بعد مبارزات خود ادامه بدیم.
خب در اینجا یک سوال به ذهنم خطور کرد، امی کلمه شمال که آدم بشنوه دفتن افکار و نظریات مختلف به ذهن آدم خطور میکنه، یعنی تنها شمال افغانستان منظورتان اگر هست چرا تنها شمال افغانستان؟ برای از اینکه در دنیا ملت ها و ممالک مختلف یا یک جای شده میرن اتحادی ها جور شده میشن، یعنی خردا به کلان ها جمع میشن، مثلا اتحادی اروپا و واری اینا، اما در افغانستان تو خرد شده اگر برای و شمال بوه و دیگه یک چیز دیگه بگوه و به این شکل خرد و خردتر شده برای ای یک نوع به اتفاقی در بین مردم نخواهد شد، یعنی در یک حس به اتفاقی را نخواهد داد؟
در قسمتی سوالتان ما میخواهیم اضافه بکنم که دیدگاه ها متفاوت است. ما از چند لحاظ شمال چرا شمال انتخاب کردیم، گرچه بسیار بحث ها صورت گرفت قبل از اینکه ما نامی جنبش ایجاد بکنیم، اما از لحاظی که شمال افغانستان یک موقعیت استراتژیک است، چندین دلیلش هم برای شما یک به یک. یکی که شمال افغانستان از لحاظ موقعیت استراتژیک و نزدیکیش و کشورهای آسیای مرکزی، ترکیب جمعیتی و فرهنگی، یعنی شمال افغانستان متنوع است، از ترکیب جمعیتی و فرهنگی زیادی است. تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها و سایر اقوام دیگر در شمال افغانستان زندگی می کنند. بی توجهی تاریخی در قسمت شمال افغانستان، یعنی تهاجمات بیشتر از کشورهای خارجی و از غلامهایشان که در داخل افغانستان بودند بر شمال افغانستان، امنیت نسبی و فرصتهای اقتصادی در شمال افغانستان، و شمال افغانستان همچنان یک قسمت یا یک مرکز از مقاومت مردم افغانستان در برابر اشغالگران و در برابر متجاوزین بوده، این موارد باعث شد که ما الگوبرداری بکنیم و بخواهیم که در قسمت شمال افغانستان یا به نام شمال افغانستان بگذاریم. و همچنان مورد دیگری که سیاست ها امروز آدرس های مشخصی دارند. احزاب، سیاسون در یک بخش مشخص و یک آدرس مشخص کار میکنند. در جامعه افغانستان ملت سازی بسیار در این قسمت مردم کم کار کرد و تنفر و تبعیض و تعصب در بین ملت افغانستان خیلی زیاد است امروز. بنابراین ما خواستیم که یک راه حل مسئله باشه و یک آدرس مشخص در این قسمت باشیم، خصوصا در قسمت مسائل سیاسی. هرگاه طرف یا جناح ما بخواهیم مذاکره بکنیم، آدرس ما کاملا مشخص باشه. و جنبش پاسداران شمال شامل مرکز افغانستان که کابل هم است، در بر گرینده مناطق کابل و تمام ولایات شمالی افغانستان میشه. اما ما فعالیت های خود در سطح عموم برای تمام افغانستان انجام میکنیم. یعنی در قسمت حمایت از زنان و دختران هیچ نوع محدودیت نیست که زنان و دختران در شمال افغانستان باشه یا در جنوب و شرق و غرب افغانستان. اما قسم در قسمت مسائل فرهنگی و آموزشی ما فعالیت های عملا آغاز کردیم و هیچ نوع محدودیت و هیچ نوع تقسیم جغرافیایی وجود نداره. اما بنابر این که ما یک آدرس مشخص سیاسی باشیم، جنبش پاسداران شمال بنابر رأی اکثریت اعضای جنبش پاسداران شمال تایید شده و نامگذاری کرد.
خب در خارج کشور، یعنی چیزایی که شما ترک کردین امکان داره که طرفدارای داشته باشه و در جنبش شما کسای سهم بگیرن، منتها وقتی که از شمال میگین، در شمال افغانستان قسمی که شما نام بردین بسیار زیاد افراد اونجا زندگی میکنه، اونا بر شما کدام وکالت دادن یا شما از اونا پرسان کردین که به نمایندگی از او مثلا شمال میگین؟ برای از اینکه اونا در داخل زندگی میکنن شاید برشان بسیار زیاد خطرناک باشه، اونا در خطر نخواد بفته، یا شما چطور از او نمایندگی میکنین؟
بس اینجاست جناب محترم که درست وضعیت فعلی افغانستان چالش‌زا هست و در اکثر موارد مردم صدای خود در مسائل اجتماعی هم بلند کردن نمیتونن و چی برسه بر مسائل سیاسی. ما با تعداد زیادی از مردم در ارتباط هستیم در ولایات مختلف افغانستان، مخصوصا در تمام ولایات شمال افغانستان و شمول کابل. ما با اکثریت مردم در ارتباط هستیم، در ارتباط بودیم قبل از ایجاد شمال و مسیر جدیدی را میخواییم با اهداف جدید، با برنامه های جدید ایجاد بکنیم. در قسمتی که در خارج از کشور، درست در خارج از کشور تعداد طرفدارا زیاد هست و شاید هم بیشتر هم شود، اما بحث ما بحث داخلی است و فعالیت های ما عملا ما فعالیت های خود در داخل جغرافیای افغانستان آغاز به فعالیت های سیاسی نمی کنیم. ما فعالیت های مخربانه هم نداریم، به اساسی که می دانیم وضعیت مردم ما، وضعیت طرفداران ما در افغانستان چگونه هست. هرگاه کسی صدای خود بلند بکنه اونجا سرکوب می شود، مورد خشونت قرار می گیره. بنان ما برنامه های یا نقشه راه 10 ساله ترتیب کردیم. بر فعالیت های خود بر 10 سال نقشه را ترتیب کردیم و به اساس نقشه را بسیار منظم، بسیار دقیق و مشخص پیش میره.
خب اما چطور عمل چطور شوه؟ برای ازی که در گفتار کل چیزا خوب، اما در عمل راه های عملی چطور است؟ یعنی چطور این کارا عملی خواهد شد؟
فرض مثال در بحث عملی موارد سیاسی. ما چندین بحثایی را ایجاد کردیم یا چندین برنامه هایی داریم که ما یک شبکه های ارتباطی بین فعالان و احزاب سیاسی افغانستان که در خارج از کشور هستند ایجاد میکنیم، با سازمان های بین المللی و کشورهایی که به نفع افغانستان و به حمایت از مردم افغانستان فعالیت میکنند در تلاش ایجاد شبکه های ارتباطی هستیم، با مردمی که با ما یعنی ارتباط مستقیم در جغرافی افغانستان دارند. ما یک نوع شبکه های ارتباطی را ایجاد کردیم از قبل و اونا فعالیت میکنیم. در قسمت های در مسائل لابیگری های سیاسی ما عملا فعالیت داریم. در قسمت رسانه‌ای ما بسیار کار میکنیم که صدای ملت باشیم در سطح بین الملل و مستندسازی های را ایجاد کردیم که در این قسمت هم فعالیت میکنیم که بتانیم یک تغییراتی را در افغانستان ایجاد بکنیم. مثلا ما بر ایجاد برنامه های آموزشی تلاش داریم، برنامه های آموزشی برای جوانان مخصوصا برای دختران ایجاد بکنیم که بتانیم از طریق آنلاین برشان درس های فراهم بسازیم، یا کمک های در جنبش پاسداران شمال ما بنیاد خیریه هم ایجاد کردیم. ما میخواییم که از این طریق هم برای افراد و برای ملتی که در حالت فقر قرار دارند ما بتانیم کمک مالی و کمک های آموزشی برسانیم. همچنان در قسمت مسائل فرهنگی ما تلاش داریم، در مسائل اجتماعی، رفاه عمومی و منسجم سازی مردم ما تلاش ها داریم. برنامه های عملی هم داریم، با مردم در ارتباط هستیم، با مردم عملا کار میکنیم. این که چگونه کار میکنیم، من فکر بکنم چگونگی فعالیت اگر ما مطرح بکنیم باز بنام یک سلسله مشکلات برای طرفدارا و اشخاصی که وطندارای ما در جغرافیه هستن بر اونا مشکل مواجه میشه. در بخش آموزشی عملا حدودا چندین بورسی تحصیلی از یکی از کشورهای اروپایی هم دریافت کردیم که عنقریب برای دختران و برای جوانایی که خواهان تحصیلات ادامه تحصیلات در کشورهای اروپایی باشن و توانایی تحصیل داشته باشن ما بر اونا فراهم میکنیم. در این اساس در موارد مختلف کار کرده.
آقای معنوی، در مسئله کلمه شمال بسیار حساسیت ها موجود است در افغانستان، یعنی وقتی که شما به دفاع از حقوق شمال، مردم شمال اگر بپردازین، مردم جنوب چی میشه، در شرق چی میشه، در غرب چی میشه، و همچنان این موضوع در ذهن مردم قسم جای گرفته که گویا افغانستان میخواین پارچه بکنن، شمال جدا بکنن، و از این خاطر بسیار حساسیت های وسیع را در بر خواهد داشت. و کسایی که مثل شما میخواین در مسائل حقوق بشر و رفاه مردم کار کنین با مشکلات بسیار زیاد روبرو نخواهد شدین.
جنبش ما با هدف خدمت به تمام مردم افغانستان و ایجاد یک تحول مثبت در سراسر کشور تأسیس شده. یعنی تمرکز اولیه ما بر شمال افغانستان به معنای این نیست که ما انحصار یا محدود بکنیم فعالیت های جنبشه، بلکه به دلیل شرایط خاص این منطقه، از نظر قسمی که پیشتر گفتم تاریخی، از نظر فرهنگی، از نظر تنوع یا ترکیب ملیتی و جغرافیا است، میتونم این منطقه یا شمال افغانستان بستر مناسب بر آغاز فعالیت هایی که الگو برای توسعه و پیشرفت و تغییرات مثبت باشد. ما باور داریم که افغانستان یک ملت واحد خواهد شد و تمام اقوام افغانستان گذشته از زبان، مذهب و قوم میتونند در این کشور به شکل یکسان و با حقوق و مزایا و امتیازات مساوی و برابر زندگی بکنند کنار هم برادرانه. هدف نهایی ما ایجاد یک افغانستان یا تغییرات یک افغانستان، تغییرات در افغانستانی هست که ما بتانیم شهروندان آگاه و مسئول داشته باشیم در آینده و به سوی ترقی و رفاه عمومی پیش بریم. بحث ما این است که ما مثلا بخوایم که محدود بسازیم فعالیت های خود و تقسیم بکنیم مردم افغانستان، این شکل نیست. اما بنابر نیازمندی های فعلی و بنابر امو برنامه ریزی هایی که از طریق جنبش صورت گرفته، ما می خواهیم که یک الگوی برای توسعه و پیشرفت باشه و فعالیت بکنیم و فعالیت های ما هم سرتاسری است.
بسیار زیاد تشکر آقای حصار معنوی به خاطر مصاحبتان.
ممنون شما، لطف کردیم، سپاسگزار هستم از شما و از همکاران عزیز شما. درنو